بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله خبری شبانگاهی، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. دیپلمات‌های اروپایی گفتند قدرت‌های جهانی ارائه مشوق‌های جدید به ایران همزمان با افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به منظور وادار ساختن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بررسی می‌کنند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت در نشست روز دوشنبه گذشته مدیران کل وزارتخانه‌های امور خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه برای بحث درباره قطعنامه سومی علیه جمهوری اسلامی بر سر ارائه مشوق‌های دیگری به تهران همزمان با تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی رایزنی شد. ویتالی تورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، میگوید در صورتی که ایران طی روزهای آینده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، این کشور از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد. آقای تورکین که از طریق ویدیو با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد گفت اگر ایران طی روزهای آینده فعالیت‌های غنی‌سازی مربوط به پروژه آب سنگین را متوقف نکند، روسیه که برای خود تعهدات معینی را پذیرفته است، از قطعنامه‌ای که در ماه‌های اخیر پیش‌نویس آن تهیه شده حمایت خواهد کرد. میرک توپالانک، نخست وزیر جمهوری چک، و جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در واشنگتن گفتند در آستانه توافق نهایی در زمینه طرح استقرار سپر دفاع موشکی ایالات متحده در جمهوری چک هستند. پیش بینی می شود نخست وزیر چک در سفر خود به آمریکا موافقت نامه استقرار سپر دفاع موشکی در خاک چک را امضا کند. این موافقت نامه باید به تصویب پارلمان جمهوری چک هم برسد. فرمانده نیروی هوایی پاکستان میگوید آزمایش جدید موشک هند با قدرت حمله کلاهک هسته‌ای به مسابقه تسلیحاتی جدیدی خواهد انجامید. روز سه‌شنبه هند با موفقیت اولین موشک خود را که از زیر دریا شلیک می‌شود و قدرت حمله کلاهک اتمی دارد آزمایش کرد. هند بعد از آمریکا، روسیه، فرانسه و چین پنجمین کشوری است که از چنین قدرت موشکی برخوردار است. و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 اسفند وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نخست وزیر قطر که همراه هیئتی وارد تهران شده است، در دیدار دو روزش از ایران با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. گزارشی از نتایج سفر وزیر دفاع آمریکا به هند. امضای قراردادی 16 میلیارد دلاری میان ایران و چین در زمینه گاز و استخراج آن. نگاهی به آخرین تحولات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و گزارش‌های دیگر. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، ساعتی پیش از ترک هند و عزیمت به ترکیه گفت آمریکا تصمیم گرفته است رابطه استراتژیک با هندوستان داشته باشد. همزمان آقای گیتس تهاجم ترکیه به شمال عراق را مورد توجه قرار داد و از آنکارا خواست عملیات خود را بر ضد شورشیان جدایی طلب کرد صورت می‌گیرد کوتاه کند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، می‌گوید به رهبران هند گفته است خواه یک دموکرات یا جمهوری خواه جانشین جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده شود، کاخ سفید خود را متعهد به ایجاد رابطه عمیق و افزایش روابط استراتژیک با دهلی نو می داند. آقای گیتس می گوید
The steadily improving relationship with India is one that will continue regardless of who is elected president in the United States in November. I think
اصلاح مداومی رابطه با هند موضوعی است که فارغ از این که چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ایالات متحده پیروز شود ادامه خواهد یافت. من فکر میکنم این امر مورد حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است که رابطه میان دو دموکراسی بزرگ جهان یعنی هند و آمریکا باید توسعه یابد.
For continuing to expand this relationship between the world's two biggest democracies.
به عنوان نشانه ای از چشمانداز تغییر استراتژی هند، میتوان گفت دهلی نو از اتکای صرف به مسکو برای خرید جنگ افزار فاصله گرفته است. اگرچه روسیه هنوز صادرکننده تسلیحات و تکنولوژی نظامی مورد نیاز هند به دهلی نو است، اما اخیراً شرکت‌های آمریکایی و اروپایی رقابت خود را با یک کارخانه روسی برای فروش 126 جت جنگنده به هند آغاز کرده‌اند. مناقصه رسمی خرید جت‌های جنگنده به ارزش 10 میلیارد دلار دوشنبه آینده برگزار می‌شود و دو شرکت آمریکایی بوئینگ و لاکید مارتین بخت بالایی برای برنده شدن در این مناقصه دارند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان ملاقاتش با منموهان سینگ نخست وزیر و ای کی آنتونی وزیر دفاع هند و سایر مقامات ارشد آن کشور شهرت و قابلیت‌های ویژه بوئینگ و لاکید مارتین را به آنان یادآوری کرده است. آقای گیتس می‌گوید
indicated that we obviously are interested and believe that we are very competitive in the selection of the new fighter.
من اشاره کردم که ما آشکارا علاقه‌مندیم و باور داریم که در کلاس جنگنده‌های جدید که کارکردهای متعددی دارند از قدرت رقابت بالایی برخوردار هستیم. ما فقط خواستار آن هستیم که جایی در گزینه‌های هندی‌ها داشته باشیم. و معتقدیم در یک رقابت منصفانه ما بخت بالایی برای برنده شدن داریم.
Are pleased to have a place at the table and we believe in a fair competition that we have a very good case to make.
قرار است رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اواخر روز چهارشنبه به ترکیه برود. آقای گیتس پیش از ترک هند گفت امیدوار است ترکیه عملیات نظامی خود را در شمال عراق که بر ضد شورشیان کرد جدایی طلب پکاکا صورت میگیرد کوتاه کند و سریعتر از آن منطقه خارج شود. ارتش ترکیه از پنجشنبه گذشته نیروهای خود را به شمال عراق گسیل کرده است تا جدایی طلبان کرد را که خواستار استقلال جنوب شرق ترکیه هستند زیر آتش خود بگیرند. در تحولی دیگر ژنرال محمد افضل طاهر فرمانده نیروی دریایی پاکستان هشدار داد آزمایش موشکی هند میتواند منجر به آغاز رقابت تسلیحاتی تازه در منطقه شود. هند روز سه‌شنبه از ساحل شرقی خود یک موشک K-15 را که برد آن 700 کیلومتر است آزمایش کرد. هند پس از آمریکا، روسیه، فرانسه و چین پنجمین کشوری است که این موشک را که از قابلیت هسته‌ای برخوردار است و از زیر دریا پرتاب می‌شود در اختیار دارد.
سفر وزیر دفاع ایالات متحده به هند و گزارش حسام مهدوی درباره نتایج این سفر. پیشر فرزام گزارش دارد از آخرین خبرهای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا.
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سه‌شنبه شب 7 اسفند ماه یکی از داغ‌ترین شب‌های خود را پشت سر گذارد. سه‌شنبه شب 20مین دور مناظره تلویزیونی دو سناتور دموکرات داوطلب ریاست جمهوری آمریکا یعنی سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما بود. یکی از مهمترین بخش‌های این مناظره به حمایت یکی از شهروندان آمریکایی از سناتور اوباما ارتباط داشت، به حمایت لوئیس فراخان رهبر امت اسلام در آمریکا. هنگامی که یکی از دو میزبان شبکه تلویزیونی MSNBC از سناتور اوباما نظرش را درباره حمایت آقای فراخان از وی پرسید، سناتور اوباما در پاسخ گفت که وی حمایت لوئیس فراخان را تقبیح کرده است. اما سناتور هیلری کلینتون به دلیل آنکه سناتور اوباما مستقیما حمایت رهبر امت اسلام در آمریکا را رد نکرده، از وی انتقاد کرد و گفت بین تقبیح کردن و مردود کردن تفاوت وجود دارد. خانم کلینتون گفت من اطمینان دارم آنچه را سناتور اوباما اظهار کرد از روی نهایت صداقت بوده است، اما به گمان من ما باید از این هم محکمتر باشیم. لوئیس فراخان رهبر امت اسلام در آمریکا اخیراً اظهارات مثبتی درباره نامزدی سناتور باراک اوباما برای ریاست جمهوری آمریکا کرده است، اما رهبر امت اسلام در آمریکا که خود چهره بحث انگیز است اظهارات متعدد ضد یهودی نیز داشته است. سناتور اوباما هرچند که اظهارات وی را رد کرد، اما گفت من نمیتوانم گفته های آقای فراخان را سانسور کنم، اما به شما اطمینان میدهم که ما هیچ گونه همکاری رسما یا غیر رسمی با آقای فراخان نخواهیم داشت. با این همه سناتور اوباما سرانجام اظهار کرد که اگر سناتور کلینتون احساس میکند به کار بردن کلمه مردود کردن استحکام بیشتری دارد، من خوشحالم که این احساس را بپذیرم. وی سپس گفت که حمایت رهبر امت اسلام را در آمریکا هم تقبیح و هم رد میکند.
پنجر فرزان نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. ساعت 9:23 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در هفته‌های گذشته دست کم سه کارگر در سنندج به خاطر شرکت در مراسم اعتراضی روز جهانی کارگر به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم شهر شلاق خوردند. یکی از این کارگران در گفتگو با بهروز کارونی میگوید اجرای این حکم خرد کردن حرمت انسانی کارگران است. صدیق سبحانی:
روز دوم اسفند بود، حکم جلبی ما را به کلانتری خدمت داده بودند. بعد به من خبر دادند که باید به دادگاه برم و خودم معرفی کنم. منم همون روز دوم اسفند به دادگاه رفتیم و شما را پرونده را دادیم. پرونده را گرفتیم از بایگانی. بعد 35,000 تومان ما را جریمه کردن. اون 35,000 تومان را پول نداشتم، خرج گرفتم آخر. بعدشم داد در بشاله خوبی ما داده. بعد از اینم یه نامه به ما دادن که به کلانتری خدمت که حکم جلب ما را داده بودن بدیم و دیگران اونها تعقیبمون نکنن.
موقع زدن ضرب شلاق شما مخالفت کردین با این اجرای این حکم و در پاسخ به شما چی گفتن؟
والا اونا چی نگفتن. من گفتم ضرب شلاقی میزنید تنها به من نمیزنید. این ضرب شلاق به طبقه کارگر نه تنها بلکه طبقه کارگر جهل میزنید. اونا هیچی نگفتن، هیچ جوابی هم ندادن، اختلافی میشن نشون ندادن.
فکر میکنید که چرا این حکم به اجرا در اومده برای کارگرانی شما و سایر کارگرانی که روز جهانی کارگر مراسم رو برگزار کردید و خب مسالمت آمیز بود و در تمام خود ایران هم معمولا مراسمی برگزار میشه، حالا یا تجمع اعتراضی کارگرا که مشکلی یا مجازاتی رو در پی نداشته تا به حال؟
واقعا اونا اصلا این موضوع روز اول ماهیمه که ما در اون مراسم شرکت داشتیم فقط هدفمون این بود که درد و مشکلات خودمونو به گوش مسئولین برسانیم. اما متاسفانه به جای اینکه مسئولین بیان درد ما را مشکلات ما را گوش بدن، نیروی انتظامی و امنیتی و ضد شورش برامون فرستادند.
احساستون چی از این حکمی که برای شما اجرا شده؟
احساس من این یه نوع بی احترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر رو زیر سوال بردند.
مشکل کارگرها در حال حاضر در استان کردستان به خصوص یا در کل ایران چه چیزی هست که کارگرها به خاطر اون میخوان اونها رو به گوش مسئولین برسونن؟
طبقه کارگر در ایران فاقد تشکلات مستقل کارگری هستن و هیچ نماینده ای ندارن که از حق و حقوق و طبقه کارگر دفاع کنند. مثلا جلو کارگر قرارداد سفید میگذارند، یا اینکه مثلا چک سفید از کارگر میگیرند که هر طور که خاطر با کارگر رفتار کنند و همین ها باعث شده که طبقه کارگر واقعا زیر فشار باشند. 17 سال سابقه خدمت دارم. ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق میگیرم و اصلا مثلا دولت خودش سال 86 تحت فقر رو 450 هزار تومان اعلام کرده، اما من 200 هزار تومان میگیرم. اگر حساب کنیم 65% من زیر خط فقرم. وقتی میایم میگیم ما مشکل ما اینه، زندگی ما نمیگذاره، داریم مثلا درد و مشکلاتمون رو بیان کنیم، اینطور بهمون برخورد میکنن. و ما کارگرانم واقعا دنبال تشکلات مستقل کارگری هستیم. تا تمام سعی ما کارگر نفتی یا تقریبا وضعیت طبقه کارگر به شکلی تغییر کند و از اون بی‌حقوقی که شامل طبقه کارگر شده و هایی دابن.
بعد از اینکه شما و 3 نفر دیگه، آقای گوالیان، آقای کلکانی و آقای امجدی، حکم شلاق برای شما 4 نفر به اجرا در اومد، کلن جب در شهر سنندج چگونه بوده؟ افکار عمومی چگونه نگاه میکنه به اجرای این احکام برای کارگران؟
افکار عمومی این نوع جریمه کردن و شلاق دادن و به کارگر رو اصلا نمیپذیرند و بون اعتراض دارند و اصلا برای جو عمومی و مردم چه سنندج چه داخل ایران به یک شکل معمایی شده است و خیلی ناراحت نیست. خوب،
صحبت های صدیق صبحانی را میشنیدید در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. کارگران 9 مرکز کارگری در شهرهایی از جمله سنندج و کرمانشاه و تهران هم با صدور بیانیه مشترک به صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران اعتراض کردند. حزب سبز های آلمان در اطلاعیه‌ای با عنوان تبعیض علیه زنان ایرانی همچنان شدت می‌یابد نسبت به اجرای روند سهمیه بندی جنسی در دانشگاه‌های دولتی در ایران اعتراض کرده و آن را نوعی از پایمال شدن حق زنان ارزیابی کرده است. در این اطلاعیه همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران از اتحادیه اروپا خواسته شده در گفتگو با مقام‌های ایرانی موضوع حقوق بشر را در صدر قرار دهند. جزئیات بیشتر درباره این اطلاعیه در گزارش شهرام میریان.
در پی ابراز نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نسبت به افزایش شمار دختران در دانشگاه‌ها، روز دوشنبه این هفته عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش وابسته به وزارت علوم ایران، خبر داد که در سال تحصیلی آینده حداقل 30% دختر و 30% پسر به دانشگاه‌ها راه می‌یابند و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرفته می‌شوند. این طرح که به سهمیه بندی جنسیتی موسوم است مورد اعتراض حزب سبزهای آلمان قرار گرفته و رئیس این حزب خانم کلاودیا روت همراه با خانم آستریت بایندلیش سخنگوی امور زنان در این حزب در اطلاعیه‌ای که در برلین انتشار یافته است طرح سهمیه بندی جنسیتی را تبعیض دیگری علیه زنان ایرانی برشمرده و نوشته است مقام‌های ایرانی برای کاهش دختران و زنان دانشجو در دانشگاه‌ها اجرای سهمیه بندی جنسیتی را اعلام کردند. در ادامه اطلاعیه حزب سبزهای آلمان همچنین از دیگر تبعیض‌های اجتماعی علیه زنان ایران از جمله در امر قضاوت، قانون مجازات، ازدواج، حقوق خانواده و ورزش سخن به میان آمده و اضافه شده با وجود همه این تبعیض‌ها بسیاری از زنان ایرانی در سال‌های گذشته موفق شدند در دانشگاه‌ها و مدارس عالی تحصیل کرده و راهی را که خود خواهان آنند بپیمایند. نتیجه این تلاش و کوشش این است که همینک بیش از 60% دانشجویان در ایران زنان جوانند، موضوعی که آشکارا با جهانبینی حکومتگران پدرسالار همخوانی ندارد. در دیگر بخش اطلاعیه مطبوعاتی حزب سبزهای آلمان همچنین می‌خوانیم در سایه اختلاف بر سر برنامه اتمی دستگاه رهبری ایران به سیاست تبعیض آمیز و ناقض حقوق بشر خود شدت بخشیده و برخوردش با اقلیت‌های قومی و مذهبی همواره خشن‌تر شده. در زمینه مطبوعات و رسانه‌ها در ایران هم اقدام‌های گسترده و منظمی از سوی دولت احمدی نژاد و قوه قضاییه علیه آخرین رسانه‌ها و روزنامه‌های آزاد و مستقل به چشم می‌خورد. حزب سبزهای آلمان در پایان اطلاعیه خود از جامعه جهانی و به ویژه از اتحادیه اروپا خواسته است در گفتگو با مقام‌های ایرانی وضع و موقع حقوق بشر در ایران را در صدر قرار دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین روز چهارشنبه یک قرارداد گازی به ارزش تقریبی 16 میلیارد دلار امضا کردند. در چارچوب این قرارداد ایران گاز مایع طبیعی میدان پارس شمالی را به چین صادر خواهد کرد. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
در حالی که ایالات متحده آمریکا به همراه سایر کشورهای قدرتمند دنیا در تلاشند جمهوری اسلامی را به خاطر برنامه‌های هسته‌ای در انزوا قرار دهند، دولت چین روز چهارشنبه 27 فوریه یک قرارداد گازی 16 میلیارد دلاری را با ایران امضا می‌کند. به گزارش رویترز، این قرارداد بین دو شرکت بزرگ سینوک از چین و شرکت نفت و گاز پارس از ایران منعقد می‌شود. در چارچوب این قرارداد، شرکت چینی برای توسعه میدان گاز پارس شمالی در خلیج فارس سرمایه گذاری می کند و در مقابل جمهوری اسلامی گاز مایع طبیعی این میدان را به چین صادر خواهد کرد. بر اساس آماری که شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی بر روی وبسایت خود منتشر کرده، میدان گاز پارس شمالی بیش از 24 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده و هر فاز این میدان قادر است روزانه 366 میلیون متر مکعب گاز مایع طبیعی تولید کند. انعقاد این قرارداد عظیم گازی اولین بار در اواخر سال 2006 میلادی مطرح گردید و در آن زمان ارزش این قرارداد 20 میلیارد دلار اعلام شده بود. هنوز هیچ یک از طرفین درباره کاهش 4 میلیارد دلاری این قرارداد توضیحی نداده اند. چین طی سالهای اخیر و علارغم فشارهای جهانی روابط تجاری خود را به طور چشمگیری با جمهوری اسلامی گسترش داده است. این کشور در ماه دسامبر گذشته نیز یک قرارداد عظیم نفتی را برای توسعه میدان نفت یادآوران با ایران امضا کرد. پکن که در تأمین انرژی مورد نیاز خود پس از آنگولا و عربستان سعودی به ایران وابسته است، همواره در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران به نمایش گذاشته و اعلام کرده است که تحریم مشکل هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر می‌کند. ایران که پس از عربستان سعودی دومین ذخایر نفتی بزرگ جهان و پس از روسیه بزرگترین منابع گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد، فاقد پالایشگاه گاز مایع طبیعی است و در صادرات گاز رشد چندانی نکرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ساعت 9:21:53 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
این جریان رد صلاحیت ها کاملا برنامه ریخته شده و هدفدار بوده.
الان دیگه بعد از 28-29 سال تمام کسانی که کاندیدا هستند، کسانی هستند که از همین انقلاب به وجود اومدن.
شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
به گزارش هنری توجه کنید. هومن، آهنگساز برجسته و جوان ایرانی که پس از سالها زندگی در آلمان از 3 سال پیش در شهر ونکوور کانادا به ساختن موسیقی متن برای فیلم اشتغال دارد، در یک گفتگو با گزارشگر رادیو فردا فیروزه خطیبی درباره آغاز کار خود در سینما و همکاری با پیتر جکسون، کارگردان پرآوازه فیلم پادشاه حلقه ها، در ساختن موسیقی این سه فیلم مهم و برنده اسکار صحبت کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنم.
من در سن 13 سالگی که سال دوم جنگ بود از ایران اومدم به هندوستان، به شهر بنگلور، و در یک مدرسه از آمریکایی بودم اونجا. اونجا بودش که رفتم سمت یک موسیقی دیگه به نام موسیقی گاسپل. بودم 3 سالی که توی هندوستان بودم، این ترکیب بین موسیقی گاسپل و فرهنگ زیبای و غنی موسیقی هندوستان که من تحت تأثیر قرار داد.
یک شکوفمندی مخصوصی توی کارهای موزیک شما هست که خیلی جالبه که آدم بدونه این از کجا میاد و به نظر میرسه که مقدار زیادی با این موسیقی گاسپل میتونه ارتباط داشته باشه، یعنی یک حالت روحانی داره موزیک شما.
بله راستش رو بخواین این خیلی تاثیر داشته روی این مسئله. دلیلش هم اینه که من فکر کنم موسیقی که من شروع به تنظیم شروع به ساختنش میکنم یک چیزی هست بین تمام راههایی که من تو زندگیم از سن بچگی تو الان طی کردم و تمام از همون دوران ایران که توی ایران بودم موسیقی سنتی که خیلی خیلی رو من تاثیر گذاشته بود و مدتی که تو هندوستان بودم و بعدش وارد آلمان شدم و حالا اینجا که توی کانادا هستم، این تمام به خاطر فرهنگ‌های مختلف من سعی کردم که اینا رو جذب بکنم و به قول معروف میکسی که خودم میخوام ازش در بیارم که یه ترکیبی باشه بین موسیقی گاسپل که بک‌گراندش داشتن، ورلد میوزیک و اتنیکی که توی هندوستان وجود داره، اصالتی که در موسیقی ایرانی خود ما هست و موسیقی کلاسیکی که توی آلمان و توی اروپا ریشش بسیار بسیار بزرگه.
وقتی شما با یک کارگردان فیلمای مثل همین پادشاه حلقه ها کار میکنید، آیا اون قبلا کار شما رو شنیده و اومده دنبال شما، یا اینکه شما طبق دستور اون کارگردان اون موزیک رو برای اون فیلم میسازین با دیدن صحنه‌ای از فیلم؟
کارگردان ها اول دقیقا میدونن دنبال چه کسی میرن و حتما توی اون کاری که اون شخص، اون آهنگساز، اون تنظیم کننده کرده چیزهایی رو پیدا کردن که تاچشون کرده و دوست دارن که با اون شخص کار بکنن. اینطوری بودش که آقای پیرو جکسون خب از کارهای من از سمت ایجنتشون، چون خودشون انقدر سرشون شلوغه که خودشون دنبال اینجا چیزا نمیرن، از ایجنتشون میخوان که یه سری آهنگساز، یک سری تنظیم کننده رو بهشون معرفی کنن. ایشون سری سری گوش میکنه، میگه آره نه 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 آره نه آره نه. بعدش میگن که اوکی ما مثلا میتونیم برای این دو سه تا صحنه از این استفاده بکنیم و اینا صحنه ها رو میفرستن و منم باید یه لیاتی براشون درست کنم براشون بفرستم اگر که مورد تایید قرار بگیره اونا استفاده بکنن.
چه جوری راه خودتون رو پیدا کردین به این مرحله که الان توش هستی؟
این سفر از بچگی، از سن 5 سالگی همونجوری که گفتم شروع شد، جایی که پدرم با استادینی مثل پرویز یاحقی، برادرشون محمد یاحقی، استاد سپهری که استاد کمانچه ایران هستن و میشستن توی خونمون جمعه شبا و به نواختن موسیقی سنتی ایرانی شبو میگذروندن. این بزرگترین اثر روی من از سن بچگی، از سن 4-5 سالگی داشت.
چجوری تونستی وارد ساختن موزیک برای فیلم و اینها بشی و تلویزیون؟
ببینیم، من توی آلمان که بودم اولا پناهنده نشدم، پاسپورت ایرانیمو چون میخواستم نگه دارم و این برای من خیلی مشکل سار بود. یک نوع ویزایی به من دادن که واقعا خودش از فوش خیلی بدتره، اسمش هست به آلمانی هست دولدوم، یعنی چی؟ یعنی تحمل کردن. یعنی سرت رو در نیارم، حدود 16 سال بعد از ورود من به آلمان دوبار پای سر هم من آلمان رو با دو تا آهنگ پرزنت کردم در یوروویژن سانگ کانتست که نمیدونم، این یه کانتستیه که از تمام کشورهای اروپایی هر کشوری یک دونه آهنگ انتخاب میکنن و یک شب خیلی باشکوه بزرگی هستش که توی تمام کشور اروپایی پخش میشه. خانم سلین دیون، گروه آبا جوری اصلا معروف شدن. من به عنوان یک خارجی دو بار که یه بارش دوم شدیم. شهردار شهر کلن اومد و من یه پاسپورت آلمانی افتخاری دار، یک آلبوم اولمو که با EMI Records دادم بیرون، دو تا از سینگلاش تاپ 20 رفت.
خب شما در حال حاضر یه فعالیت‌های ایرانی هم داری، از جمله با آقای داریوش کار میکنین و همچنین یه فیلم در آینده با کارهای شما بیرون خواهد رفت به اسم هیتلر به ملاقات مسیح میرود.
هیتلر میتز کرایست یک فیلمی هستش که آقای مایکل ماریاردی که برای گولدن گلوب هم نامینیت شدن نقش هیتلر رو بازی میکنن. داستان دو نفر هستش که توی یه ایستگاه اتوبوس همدیگر رو میبینن و خونه ندارن، برای خودشون همه فکر میکنن دارن هزیون میگن، یکیشون فکر میکنه هیتلره، اون یکی فکر میکنه که حضرت مسیح. کل این فیلم فقط صحبت بین این دو نفره. منم برای این فیلم از یک نوع به خصوص موسیقی، یک چمبر ارکستر استفاده کردم.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان نگاهی مجدد به عناوین مهمترین خبرها. قدرت‌های جهانی ارائه مشوق‌های جدیدی همراه با افزایش تحریم‌های ایران را بررسی می‌کنند. روسیه می‌گوید در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، این کشور از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد. مقام‌های ایالات متحده و جمهوری چک در آستانه توافق نهایی در زمینه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در چک هستند. پاکستان به آزمایش موشکی هند اعتراض کرد. نخست وزیر قطر وارد تهران شد و